مثلا یکی از موضوعایی که واقعا تو جامعه کارگری ما بیداد میکنه بی تفاوتیه. نمیدونم اینا کجا نشأت میگیره. ولی واقعا بدبختیه. یعنی من یک کارگر یه کاری کردن که ازم انگیزه رو گرفتن، اون انگیزه که ازم گرفتن باعث شده بی تفاوت باشم. یعنی این بی تفاوتی جامعه اونو به فنا داره میکشونه.
سلام، این اولین قسمت از پادکست به تدریج که شهریور 97 منتشر میشه. من اسماعیل محمد ولی هستم. تو قسمت اول درباره این حرف میزنم که چرا کارگرا حال ندارن، انگیزه ندارن. قبل از شروع برای اولین قسمت لازمه یه توضیح کوتاهی بدم. این پادکست درباره موضوعات صنفی کارگریه. اینکه مسائل صنفی کارگرا چیان، تقسیم بندیش اینطوریه. تو هر بازاری سه گروه با منافع متفاوت و اکثرا متضاد با هم وجود دارن. کسایی که یه چیزی رو میفروشن، کسایی که به اون چیز احتیاج دارن و میخرنش، و قانون که قرار این خرید و فروش رو برای دو طرف راحت تر کنه. تو بازار کار کارگرا فروشنده نیروکارن، کارفرماها خریدارن، قانونم که خب قانونه. پادکست به تدریج درباره همه طرف های این بازار نیست، به طور خاص درباره منافع کارگرا تو این بازار حرف میزنه. یعنی ادعای بی‌طرفی ندارم. از این حرف قشنگایی که منفعت کارفرما منفعت کارگره، همه تو یک کشتی نشستیم، از این چیزا هم راستش اینجا نمیشنوید. معلومه که نفع کارفرما اینه که کمتر دستمزد بده، کار بیشتری از کارگر بگیره. نفع کارگرا در اکثر مسائل صنفی در تضاد با منافع کارفرماست. حالا قانون البته قرار بوده که میونداری کنه، یعنی یه شرایطی رو فراهم کنه که هر دو طرف با یه وضعیت منصفانه ای از این معامله سود ببرن، که خب حالا دربارش حرف میزنم. فعلا بریم سراغ اولین قسمت، چرا کارگرها حال ندارن.
من 32 سال اینجا. حالا من 1300
پایتون.
آره پایم اومد.
من 15 سال. 1260
من 15 سال
پایو اومم 1300
شما
21 سال سید 1300
ما 21 سال داریم کار میکنیم، پایمون 1300.
خانوادتون چند نفر؟
5 نفره.
من 22 ساله.
پایتون چقدره؟
1300.
شما؟
من 21 سال.
پایتون
1300. 1275
شما؟
22 سال. 1300.
ما 24 سال. 1400.
تو این موقعیت چی کار میکنی؟ چند تا شغل داری؟
من یه دونه
شغلی ندارم.
همین شغل داری. درآمدمون فقط از همینجاست.
ولی شغلی ندارم. همین
شغل کار میکنی. 12 ساعت.
گفتیم شب ملازم میام سر کار.
12 ساعت اینجا.
12 ساعت سخت کار سخت جناب.
خب اولین و مهمترین دلیل بیانگیزگی کارگرا اینه که دستمزدشون عادلانه نیست. یعنی پولی که بابت فروش نیرو کارشون میگیرن نمیتونه کفاف یه زندگی عادی و آبرومندو بده. تو این قسمت درباره همه سطوح کارگری حرف نمیزنم، اما حرفم اینجا درباره حداقل مزد و کارگرای حداقل بگیره. توجه کنید فقط کارگرای صنعتی نیستن که حداقل بگیرن. معلمای حق و تدریسی، اساتید حق و تدریسی دانشگاه‌ها، خیلی از مشاغل کارگری بیمارستانی، بهیارا، کمک بهیارا، عموم کارگرای خدماتی، اکثر راننده‌های اسنپ تپسی، اینا همه دستمزدشون نزدیک به حداقل مزد. معنی حداقل مزد از اسمش تقریبا معلومه چیه. رقمی که با کمتر از اون استخدام نیرو کار غیر قانونیه. این رقم قرار ورودیه بازار کار باشه. یعنی یه کارگر جوونی که میخواد کارشو تازه شروع کنه، مزدش از حداقل شروع میشه، بعد با افزایش تجربه و مهارت به سطوح بالاتر مزد میرسه. اما اینکه این قاعده چقدر توی بازار کار ایران صحت داره رو میشه به نظرم از آمار تامین اجتماعی فهمید. یعنی جایی که کارگرا به پایان سن کارگر بودنشون میرسن و حالا قراره بر اساس اون مزدی که در زمان اشتغال میگرفتن از تامین اجتماعی مستمری بگیرن. آخرین آماری که تونستم پیدا کنم مربوط به فروردین پارساله، که تامین اجتماعی گزارش تحلیلی از مستمری بگیراش تا آخر سال 94 منتشر کرد. طبق این گزارش 47% بازنشسته ها، 91% از کار افتاده ها، 61% بازمانده ها ماهیانه مبلغی معادل حداقل مزد یا کمتر از اون میگیرن. میانگین این سه رقم رو بگیریم میبینیم 66.3% از مستمری بگیرا با دستمزدی به اندازه یا کمتر از حداقل مزد بازنشسته میشن. یعنی بعد از کار از نظر مزدی نه تنها هیچ پیشرفتی توی بازار کار نداشتن که بعضیشون، یعنی اونایی که با سابقه کمتری مجبور به بازنشستگی شدن، نسبت به دوره اشتغال هم پسرفت کرد. آمار بازنشسته ها بود. درباره کارگر شاغل حداقل بگیر آمار دقیقی وجود نداره. دولت و نهادهای کارگری در این باره اختلاف دارن. نماینده کارگرا تو شورای عالی کار میگه 70% کارگر شاغل حداقل بگیرن. ربی وزیر سابق کار میگه که 30% از کارگرا حداقل بگیرن. اگه قرار بشه به حرف یکی از این دوتا اعتماد کنیم، حرف نماینده کارگرا به نظر درست‌تره، چون به آمار تأمین اجتماعی نزدیک‌تره، بیشتر با حق جور در میاد. کلا به نظر میرسه دولت در مورد این قبیل آمار مهم اصراری به راست گفتن نداره. به اعلام این آمار به چشم تبلیغات نگاه میکنه تا اینکه بخواد با این آمارا زمینه‌ای برای تحلیل واقعیت ما بده. این روش تبلیغاتی و گلدروش‌تر از همه جا میشه توی آمار بیکاری دید. البته اون آمار بیکاری لااقل یه مبنایی داره. مبناش چرنده ها، دولت هر کسی که یکی دو ساعت در هفته کار میکنه رو شاغل حساب میکنه. اما این مبنای چرند بالاخره یه چیزی هست، از یه جایی اومده. اما اون آمار 30% کارگر شاغل حداقل بگیر که وزیر کار سابق میگه، حتی از اینم بی‌معنی‌تره. مطلقاً مبنا و سندی براش وجود نداره. دقیق نمیدونم چطوری حساب کردن، اما میشه یه حدسایی زد. شاید دولت برای کم کردن آمار کارگرای حداقل بگیر، چون خب همین که یه نفر 20 سال کار کنه هنوز حداقل بگیر باشه نشونه بیکفایتی دولته، چون قوانینی برای پیشرفت کارگرا تو سطوح مزدی وجود داره. ممکنه دولت برای کم کردن آمار حداقل بگیرا امثال این کارگرایی که الان صداشون رو شنیدید، اینا رو هم به نظرم جزو سطوح بالاتر از حداقل بگیر حساب میکنه. حالا ممکنه این 300 400 تومانی که این کارگرا بیشتر از حداقل مزد میگیرن برای بعضی که حالا آشنای کمتری با قانون کار دارن گمراه کننده باشه. در واقع این کارگرا هم با وجود 20 و چند سال کار همچنان حداقل بگیرن. اون مبلغ اضافه حاصل جمع شدن پایه سنواته. توجه کنید، پایه سنوات با حق سنوات که بعضی بهش میگن سنوات سالانه فرق میکنه. پایه سنوات یعنی هر سال که کارگر توی کارگاهی کار کنه، به شرطی که طرح طبقه بندی مشاغل تو اون کارگاه اجرا شده باشه، یه مبلغ کمی به اسم پایه سنوات هر سال به مزدش اضافه میشه، در واقع به مزد ماهانش اضافه میشه. با این حساب توی شرایط فعلی پایه مزدی کارگر حداقل بگیر بعد از 20 و چند سال کار طبیعتاً حدود 300 400 تومان از رقم حداقل مزد بیشتر میشه. این کارگرها در واقع طبق قانون باید حداقل بگیر حساب بشن. اگه طرح طبقه بندی مشاغل تو این کارگاه‌ها اونجوری که قانون گفته هر 4 سال یه بار بازنگری میشد، اونا هم طبیعتاً میتونستن جزو سطوح بالاتر مزدی قرار بگیرن، که خب دولت لااقل در مورد قانون کار کلاً اعتقادی به اجرای وظیفش نداره.
یارو همین فرداش استخدام میکنن و حقوق چقدر؟ 1.3. من که 21 سال
دریافتی ما جناب 100 تومن الا 150 تومن
200 تومن چیه؟ من اون جوانی رو اینجا دست دادم. مثل تورم چجوری میری بالا؟ میری مغازه شلوان میگیری آقا 70 تومن حقوق کارگر چقدر؟ چند درصد اضافه میشه؟ 10%، 15%.
تو همونو ما تولید می‌کنیم.
چقدر مگه 15%ه؟
ما داریم تولید می‌کنیم.
یه دونه هر سیب زمینی کیلو چند الان؟ تو حقوق کارگر چقدره؟ 1.300. من 19 سالم بود اومدم اینجا، الان 45 سال سن دارم. چرا باید؟ ما 6 تا بچه دارم. 1.300 چیه؟ آیا شما به جای من میتونی با 1.300 بچرخونی؟
خیلی پایینه اینجا.
خیلی پایینه.
22 ساله، 23 سال، 24 سال. حقوق چقدر؟ 1.300ه.
ما در جوار این کسی که خانواده همه
کارگر 4 نفر استخدام میشه جوابگو نیست.
فقط
ما دینی صورتمون رو
22 سال 25 سال
واقعا
چیزی که من فهمیدم اینه که میگید که به دلیل اینکه هر طبقه بندی مشاغل اجرا نمیشه، دستمزد کارگرها معمولا تو سطوح حداقلی ثابت مونه و این باعث کارگرها بعد از چندین سال کار کردن همچنان حداقل مزد بگیرن. باید چند سال یه بار طبق قانون،
هر 4 سال یه بار طبق قانون باید طبقه بندی میشد اینجا که نشده دیگه.
یعنی شما
تایید کرده کارفرما
5 دوره بازنگری نشده
نشده
و میتونست 5 مرحله بالا بره.
دقیقاً بله.
گفتم که دولت ها اعتقادی به قانون کار ندارن. بیشترین آسیب اجرا نشدن قانون کار به کارگرا خودش رو توی تعیین حداقل مزد نشون میده. خوشبختانه در این مورد عدد رقم ها واضحن، جای زیر و رو کشیدن برای دولت باقی نمیذارن. برای تعیین حداقل مزد یه شورای به اسم شورای عالی کار با محوریت و ریاست دولت هر سال باید طبق معیارهایی که توی ماده 41 قانون کار اومده حداقل مزد کارگرا رو تعیین کنه. قانون گفته حداقل مزد نباید کمتر از سبد معیشت خانوار باشه. سبد معیشت یعنی چی؟ سبد معیشت مجموع قیمت کالاهای ضروری برای اداره یک خانواده است که تعداد متوسطش الان اونجوری که خود دولت اعلام کرده 3.3 نفره. رقم سبد معیشت پارسال طبق اعلام همین دولت 2,700,000 تومان بود، در حالی که حداقل مزد 920,000 تومان تعیین شد سال 96. یعنی طبق معیار قانون پارسال کارگرای حداقل بگیر فقط 34% از مزد قانونیشون رو میگرفتن. امسال حالا با این جهش تورم و بیارزش شدن پول ملی و کلن بیارزش شدن حقوق کارگرها، خیلی خوشبینانه میشه حدس زد که کارگرای حداقل بگیر حدود 20% از مزد واقعیشون رو میگیرن، یعنی 80% از دستمزدشون رو نمیگیرن. حالا اگه این حرفو به کارفرما بزنی مثلا اگرشونو بگیری بگی که چرا 80% از حقوق کارگرا رو نمیدی، میگن ما راضییم کارگرا به اندازه همون 20%ی که دستمزد میگیرن برامون کار کنن، یعنی مثلا 20% بهره وری واقعی داشته باشن. مدیر یه مجتمعی که 5000 نفر توش کار میکنن تو خوزستان چند وقت پیش میگفت ما نسبت به زمان دولتی، یعنی 2 سال قبلش، 100% بهره وری کارگرامون افزایش دادیم. بعد یه جور موذیانه میگفت از 5% البته رسوندیمش به 10%. به نظر حرف هوشمندانه میاد، معمولا با یه لبخند مؤدبانه و یه آمار جهانی چیزی درباره نرخ بهره وری نیرو کار تو کشور صنعتی هم گفته میشه این جواب، ولی واقعا جواب عمیقا پرتیه. یه بی تخیلی تو این نگاه هست. این جواب از اینجا میاد که طرف متوجه نیست که آدم استخدام کرده، یعنی یکی اندازه خودش دقیقاً مثل خودش آدمیزاد. اینجوری نیست که بشه به یه آدم که مخارج ضروری مشخصی داره بابت کار تمام وقت 80% کمتر مزد بدی بعد توقع داشته باشی صبح به صبح دکمه‌شو بزنه درجه‌شو رو 20% تنظیم کنه بیاد برای کارفرما کار کنه. یعنی آدم با دستگاه فرقی داره دیگه. وقتی آدم تمام وقت کار میکنه با این حال برای هزینه های اولیه زندگیش در حد اجاره خونه خورد و خوراک گیره، نمیشه ازش هیچ انتظاری داشت. آدم تو این موقعیت یه وقتی 100% توی محیط کار حضور نداره. این بیحالی و بیانگیزگی طبیعیه، دلایل واضح اقتصادی هم داره. اگه تو این اوضاع کارگرها بیانگیزه و بیحال نباشن اتفاقا ماجرا به طرز ترسناکی عجیب میشه. یعنی اگه این کارگر بیحال و بیانگیزه نباشه باید در مورد یه سری اصول آدمیزادی کلن شک کرد. همچین کارگری اگه وجود داشته باشه من میگم احتمالا کلش بره، یعنی یه چیزی زده به هر حال سر زور باید حالشو پرسید یا نهایتا بعد از زور. نمیشه که آدم سالم سلامت روزی 12 ساعت به کوب کار کنه، حقوق احمقانه بگیره، با انگیزه و حال دارم ادامه بده. حالا الان نمیخوام خیلی روی این موضوع اعتیاد تمرکز کنم، ولی میخوام تاکید کنم حواستون باشه وقتی دارید در مورد اعتیاد بین کارگرها حرف میزنید یا آمار دولتی در مورد اعتیاد کارگرها رو میخونید. یه فرقی هست بین کسی که از فرط بیانگیزگی طبیعی و قابل فهم برای سرپا موندن مواد مصرف میکنه تا بتونه کار کنه، با آدمی که از سر آسودگی بیش از حد دچار افسردگی شده با مواد میخواد حال خودش رو خوب کنه. معلومه که اعتیادم طبقاتیه، معلومه که اعتیادم میشه توی طبقات مختلف ارزش گذاری کرد. یه آدمی که 80% از حقوق واقعیشون نمیگیره بالاخره یه انگیزه ای میخواد برای ادامه دادن. اصلا حرفی نیست که این انگیزه کاذب و تخریبگره اگه روی مواد مخدر سوار باشه، اما این نوع اعتیاد کاملا در جهت منافع صنفی کارفرماست. از کارگری که انگیزه طبیعی کار کردن نداره، دستگاه بهتری برای کارفرما میسازه. حالا امیدوارم یه قسمت از به تدریج مفصل درباره این موضوع حرف بزنم، برم سراغ کارگاه و مخصوصا اون کمپایی که کارگراش دور از خانواده زندگی میکنن، بعد توشون مواد مخدر به طرز معنیداری ارزان‌تر از بازار آزاده. میشه حد زد که بعضی کارفرما و پیمانکارا روی مخدر کارگرا یارانه میدن، از طریق ساقیا سوبسید میدن تا با این حقوقای احمقانه کارگر لاقل از پس هزینه‌های اعتیادش بر بیاد یه وقت کارشون لنگ نمونه. حالا الان وارد این موضوع نمیشم، حرفم اینه برای آدم طبیعیه وقتی 20% از حقوق واقعیشو میگیره نه فقط 20% هم کار نکنه، بلکه 100 و چند درصد کار نکنه. یعنی نه فقط هیچ کاری نکنه، بلکه اگه دستش رسید یه آسیبی هم به ابزار و محصولات کارفرما بزنه. توجه کنید، نمیخوام از تخریبگری دفاع کنم یا اونطور که احتمالاً بعضیا دوست دارن تفسیر کنن کارگرا رو به کارشکنی مثلا ترغیب کنم. کلا هم بیشتر از 2 سنه از تخریبگری واقعا یادم نمیاد، این واکنش اصلا فراگیر نیست. میگم قابل درکه، مثل خودکشی کارگرای مستعصل که بعضی اوقات تو اخبار میخونید. کسی که میگه تو این شرایط خودکشی قابل درکه، کارگرا رو تشویق به خودکشی نمیکنه، داره هشدار میده. حالا از موضوع اصلی دور نیفتیم، توقع کارفرما که کارگر به اندازه چند درصدی که مزد میگیره کار کنه از یه نفهمی درباره آدمیزاد میاد. اساسا توقعی نباید وجود داشته باشه، اما نه فقط این توقع وجود داره که با انواع ابزارهایی که دولت به کارفرماها داده کارگر رو از حق طبیعی بیحالیش محروم میکنه. اینکه کارفرما میگن کارگر ایرانی 20% هم بهره وری نداره، چه میدونم از 5% رسوندیمش به 10%، اینا اصلا نمیتونه جدی باشه. معلومه که کارگر کار میکنه، اگه اونا کار نمیکنه پس کی برای کارفرماها و ایل و تبارشون پول میسازه؟ هر چقدرم که کارگران نخوان کار کنن، حالشون نداشته باشن، حقم داشته باشن که حال نداشته باشن، باز کارفرماها با انواع روش‌های نظارتی و کنترلی مجبورشون میکنن کار کنن. تو کارخونه که در و دیوارش دوربین داره، 10 تا چشم داره کارگر رو میپاد، مگه میتونه کارگر کار نکنه؟ کارگر وقتی میتونه از حق انسانی بیحالیش استفاده کنه که یه چیزی از مرزای انسان بودنش محافظت کنه، بگیم قانون، دولت، هرچی. کارگری که قراردادش یه ماه هست، کارفرما بخواد میتونه سر ماه بدون کوچکترین دردسری اخراجش کنه، چطور میتونه از زیر کار دره؟ کارگر مجبور کار کنه، نه فقط مجبور 8 ساعت قانونی کار کنه که چون قراردادش موقت امنیت شغلی نداره نمیتونه به کارفرما نبگه، لازم باشه کارفرما ازش بیشتر از ساعت قانونی هم کار میکشه. بعد همین کارگر رو اگه کار نباشه همون کارفرما اخراج میکنه، دقیقاً این دستگاه آدما رو روشن خاموش میکنه. ببینید این وضعیت به خاطر رذالت ذاتی کارفرماها نیست، نمیخوام بگم اونا هیولان دیوان این صحبت ها، موضوع اینه که متر انصاف و عدالت تو بازار کار دست دولته. وقتی اون متر روی 1,000,000 به عنوان حداقل مزد تنظیم میشه، اگه کارفرمایی بخواد رقم واقعی حداقل مزد به کارگرش بده که امسال 5,000,000 تومنه، خب تو قیمت تموم شده محصولش تأثیر میذاره، قیمت محصولش چند درصدی بالا میره دیگه، اون کارفرما نمیتونه با محصول مشابه سر قیمت رقابت کنه. در واقع مقصر اصلی دولته، یعنی دولت میبینه نمیتونه با مزد مکفی و عادلانه برای کارگرها انگیزه طبیعی کار کردن ایجاد کنه، میاد با در اختیار قرار دادن ابزارهای غیر قانونی دیگه به کارفرما این امکانو میده که کارگر رو به ماشین تبدیل کنه. به نظر من مهمترین ابزار کنترلی که دولت به کارفرماها داده قرارداد موقت.
اول مسئله مهمی که هست قرارداد استخدامیه. الان ما هم همزه ماشین قرارداد استخدامیه. این آقا میاد از حق استفاده میکنه، استخدامیه. یا آقا کار نکن. من ما همین حقوقشون بگیریم من میدم بهت. قرارداد میخوای کار کن، میخوای کار
به سلامت. همین سلامت.
من به خاطر اینکه پایدار باشم، خانواده‌ام پایدار باشه، مجبورم تمین کار بدم. به این آقا میگه آقا برو بشین اونجا، نمیخواد کار کنی. این آقا که چی میگه؟ آقا برو بشین اونجا کار نکن. منم که میگم آقا به خاطر خانواده‌ام، همین شغل ندارم، باش آقا. بس اینجا یه تفاوتی هستش. به هیچ عنوان ما کارگر نمیتونه از خودمون دفاع کنه. موضوع اینه.
خودشون شعار میدن الان.
من هم استخدام بودم در کنار این آقا، شاید میشود یه کاری کرد.
قرارداد اینجا قرارداد یه ماهه، قرارداد یه ماهه.
الان فردا بگن آقا نیاد، میگم نیه.
خب سلام، سر گل نایی بده نه.
موضوع اینه.
بله،
چهل
بودن، یودن سابقه داشت، خیلی نابه خوردن، گفتن به سلامت.
الان اون موقع قرارداد ما 3 ماه آزمایشی اول اومدیم بایستادیم، سال 79 3 ماه آزمایشی کار کردیم، بعدا شد سالانه، یه سال تمدید شد. بعد این اومد به الان رسیده یه ماه. من الان 19 سال اینجا هم یه ماه قرار داده امضا میکنم. یه حالت انگار آنلاین هم. یعنی ماه بعد این نخواست من خداحافظی کردم.
شما سنتون چقدر؟
من 40 سالم.
شما؟
منم 37 سالم.
حالا اگر بیکار بشید این کار از کجا شروع کنم؟
یا باید برم مسافر کشی یا باید برم یا دست به جراب پروشی کنم. هیچ رایی نیست.
اونم ماشینم نه.
اونم ماشینم
نه. من همه سیشم میبینه. من محل کارمون رو مشاهده کنم. من تو کوریه زبم با مهد مزاب با اسمینی نشه یه دستگاهیه تا اینجا صداش میاد. نه حساب واسه من مونده، نه چشم مونده، نه گوش، نه توان. فقط اگه باشه اینجاست، نه باشه هم هیچی. تمام شد رفت. چون من اومدم اینجا اینجوری نبودم. نه بودن دیگه همه
همین. همه همین. همین
چند بچه بود اومدیم زران شدیم این پیرمرد شدیم. کارفرما مقصر نیست تا این ضعف قانونه. منم باشم به منفعت خودم استفاده کنم.
18 سال سر کارم. 18 سال یه ماه یه ماه با من قرار داد. هیچ امنیت شغلی ندارم. 18 سال من الان یه ماه یه ماه قرار دادم خودشون.
این قراردادهای موقت اساسا قانونی نیستن. نه فقط قانونی نیستن که به طرز خیلی روشنی غیر قانونی هست. دیگه فارسی خوندن همه بلدن. قانون کارم به فارسی نوشته شده. این قرارداد موقت چیزی که هاشمی از تو کلاش در آورد. در واقع یه نمایش شعبده بازی خیلی رو و تابلو بود. از اونایی که بزرگترها کنار گوششون برای بچه‌ها تیله در میارن در همون صد. حالا ماجرا چی بود؟ قانون کار قرارداد کار رو بر اساس نوع کار تقسیم بندی کرده. یعنی کاری که ماهیتش استمراریه، یعنی همیشه میتونه ادامه داشته باشه، گفته باید قرارداد کارگرای این مشاغل دائمی باشه. اما قرارداد موقت طبق قانون به طور مشخص برای مشاغلیه که طبیعتشون جنبه موقتی داره، مثل مشاغل فصلی که فقط چند ماه در سال کارفرما به کارگر احتیاج داره. کارفرمای مزرعه گوجه فرنگی فقط تو فصل برداشت کارگر نیاز داره. طبیعتاً قرارداد کارگرای این مشاغل باید موقت باشه طبق قانون. قانون کار اول این موضوع به تفکیک مشخص کرده، بعد اومده توی دومین بند از ماده 7 یه شرایط ویژه‌ای رو پیش بینی کرده که خب اگه ماهیت کار جنبه استمراری داشته باشه اما کارفرما بخواد مدت محدودی اون کار رو ادامه بده چی؟ گفته توی این مشاغل در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشه قرارداد دائمی تلقی میشه. مثلا مالک یه کارخونه بستنی سازی قصد داره 10-15 سال بستنی تولید کنه بعد جمع کنه بره. تو این شرایط باید از قبل از طریق قرارداد به کارگر اطلاع بده که این کارخونه فقط 10-15 سال کار میکنه، بعد از اون تعطیل میشه، به کارگرم احتیاج نداره. اینجا استثناءن میتونه قرارداد کارگر توی مشاغل دائمی به اندازه سالایی باشه که اون کارخونه کار میکنه. اگه کارفرما مدت بهره برداری از کارخونه رو تو قرارداد مشخص نکرده باشه، اون وقت قرارداد کارگر دائمی تلقی میشه. کل حرفی که میخواسته بزنه همین بوده اون بند 2 ماده 7. حالا ببینید شعبده بازی زایه هاشمی رفسنجانی با کمک رفقاش چی بود. سال 1372 یعنی 3-4 سال بعد از اینکه قانون کار تصویب شده بود داشت اجرا میشد، انجمن کارفرماها همینجوری به طور خیلی خودجوشی یوهو به سرش زد بیاد بچسبه به این تبصره 2 ماده 7. برای رفع ابهام از دولت یه تفسیری خواست. گفت حالا درسته این تبصره گفته اگه کار جنبه مستمر داشت مدتی در قرارداد ذکر نشد قرارداد دائمی تلقی میشه، اما اگه مدتی در قرارداد ذکر شد چی؟ اینجوری قرارداد کار در مشاغل مستمر میتونه موقت باشه؟ در واقع سوالشون این بود که اگه قرار نباشه کارخونه جمع بشم کارفرما میتونه قرارداد کارگر رو موقت ببنده؟ حالا دولت هاشمی در جایگاه مجری و پاسدار قانون نیومد بهشون بگه برید قانون رو بخونید جوابتون توش هست، یا نگفت بی خیال بابا خجالت بکشید. چون این سوال دقیقا مثل اینه که بپرسن درست همه باید قانون رو اجرا کنن اما آیا ما میتونیم قانون رو اجرا نکنیم؟ دولت این استفساری انجمن کارفرماها رو فرستاد دیوان عدالت اداری. دیوان هم به این تفسیر جواب مثبت داد. حالا ممکنه طرفدارای هاشمی بگن رأی دیوان که یه نهاد قضایی به دولت چه ربطی داره، اما خب توجه کنید دولت هاشمی سال 72 یه دولت معمولی که نبود. قضات دیوان کارمندای قضایی هاشمی محسوب می‌شدن. حالا من البته به مکالمات محرمانه هاشمی دسترسی ندارم، اما رویه حاج آقا در مورد قانون کار و سخنرانی و اظهار نظری که کرده معلومه دیگه. ایشون با اصل این قانون مخالف بود. پس این اتفاق یعنی تفسیر بند 2 ماده 7 قانون کار ظاهرا با همکاری 3 نهاد اتفاق افتاده: انجمن کارفرماها، دولت، قوه قضاییه. اما نقش نهاد 4 رو معمولا دیده نمیشه. قطعا سکوت نهادهای کارگری وقت تو به وجود اومدن این اتفاق مؤثر بوده. حتی میشه گفت نقش سکوت نهادهای کارگری وقت تاثیرگذارتر از 3 نهاد دیگه بود. خلاصه دیوان به تفسیر سندیکای کارفرماها جواب مثبت داد. اینطوری با همین روش کودکانه، شاید توهین به کودکان باشه، با این روش ابلهانه نه فقط قراردادهای موقت برای مشاغل دائمی و مستمر رسمیت پیدا کردن، که با تفسیر همون یه بند از همون یه دونه ماده باقی چند صد ماده و تفسره که روی این اصل تفکیک قرارداد کار بر اساس مشاغل دائم و موقت نوشته شده بودن هم بی‌معنی و غیر قابل اجرا شدن. مثلا قانون کار اومده با چندین ماده و تفسره شرایط خاتمه قرارداد و اخراج کارگر رو مشخص کرده. خب فرض قانونگذار اون سالی که تصویب شد این بوده که خب ما که مشخص کردیم کارگرای مشاغل دائمی قراردادشون دائمیه، اما باید شرایط عادلانه ای وجود داشته باشه تا کارفرما به راحتی بتونه کارگر دائمی که به درد کار نمیخوره، کمکاری میکنه یا هر چی رو اخراج کنه. اما با این تفسیر وقتی قراردادا یه ماهه و چند ماهه شدن که اصلا چه احتیاجیه به شرایط اخراج و قانون و اینا؟ سر ما اگه با کارگر قرارداد مجدد بسته نشه خود به خود اخراج شده است، اصلا دیگه احتیاجی به قانون نیست. توجه کنید اون زمان یعنی سال 72 3-4 سال از اجرای قانون میگذشت، قانون داشت اجرا میشد. طبق این قانون بیشتر از 90% کارگرها اون موقع قرارداد دائمی داشتن، اما امروز 25 سال بعد از اون شعبده بازی 97% کارگرها دارن با قرارداد موقت کار میکنن. اون 3% هم کارگرای قدیمی هن که امروز فردا بازنشسته میشن، جاشون کارگر موقت میگیرن. حالا فرض محال که این 3% پایدارن، چرا باید قانونی که برای همه کارگرها نوشته شده عمده موادش فقط برای 3% از کارگرها قابلیت اجرا داشته باشه؟ ظاهرا برای دولت که پاسدار قانونه این سوال پیش نیومده، چون کل ماجرا سیاه‌بازی بود. کاری که هاشمی و شرکاش کردن مثل این بود که یه پیچ مهم از یه دستگاه عظیم رو باز کنی. خب بعد از اونم دستگاه وجود داره، اما به خاطر نبودن همون یه دونه پیچ دیگه کار نمیکنه، یه مش آهن قرازه بی مصرف میشه. پیچی که هاشمی و شرکاش از قانون کار باز کردن، اون خرابکاری آگاهانه و رذیلانه، نه فقط قرارداد کار رو بی‌اعتبار کرد و امنیت شغلی کارگرا رو نابود کرد، که به واسطه همین نابودی امنیت شغلی یکی از مهمترین ابزارهای کارگری برای دفاع از حقوق صنفیشون هم بی‌مصرف شد. مهمترین ابزار کارگرا برای نظارت و مقاومت در برابر دولت و کارفرماها امکان متشکل شدن و ساختن نهادهای کارگریه. توجه کنید که کارفرما به صرف مالکیت ابزار تولید به تنهایی سازمانه. یعنی حتی اگه کارفرماها متشکل نباشن که هستن، یه کارفرما یعنی یه نفر در مقابل 100 تا کارگر به تنهایی سازمانه، اما اون 100 تا کارگر تا یه نهاد قانونی نداشته باشن 100 تا جزیره دور از همن. دولت هم که خب ذاتن سازمانه. یه فرد در برابر سیستم، در برابر سازمانا، چه اسمش دولت باشه چه کارفرما، طبیعیه که ضعیف میشه، چون تنهاست، امکان دفاع از خودشو نداره، چون به راحتی قابل حذف و جایگزین شدنه. بنابراین قانون کار با وجود اینکه یه فصل مجزا درباره امکان متشکل شدن کارگرا داره، فصل 6 قانون کار، اما با رواج قرارداد موقت عملا این تشکلا بی‌خاصیت شدن. چون اگه نماینده‌های کارگرا که قانون دائمی فرضشون کرده بود، حتی بهشون مسئولیت از اخراج قانونی کارگر دائمی هم داده بود، با شرایط جدید اگه از منافع صنفی همکارشون دفاع کنن، به راحتی با تموم شدن قراردادشون کارفرما میتونه اخراجشون کنه.
هیچ مذاکره‌ای نداره، مگه اینکه خود بسیاری به خود وجدان خود مدیر کارخونه داشته باشه. وگرنه من اینکه به عنوان نماینده قراردادی هستم، موقت هستم، شورا هستم، بخوام فرضاً مثلا یه قراردادی و این کاری براش انجام بدم، هیچ تضمینی نیست. حتی خود من که نماینده شورا هستم، هیچ تضمینی برای من نیست که آقا یه ماه دیگه دو ماه دیگه اینجا باشم یا نه. الان من به عنوان نماینده هیچ کاری نمیتونم برای اینا بکنم. خب یعنی دست من کاملا بسته است. چه بسا الان خود منم نماینده هستم، خود منم
علاوه امنیت شغلی در خطرم. فرد مثلا بخوام سختگیری بکنم برای کارفرما، اون چنان بخوام موی دماغ بشم و فردا پس از قرارداد من تموم شد، عذر منم میتونم بخوام. وگرنه در قبال قراردادی که اون چنان نمیشه کار، مگه اینکه فرد مثلا یه اشتباهی قراردادی میکنه، خلاصه با خواهش و تمنا و فلان کارفرما ما بتونیم اجره بند خدا رو دوباره برگردونیم. وگرنه کار این دیگه
که کار تشکیلاتی نمیتونید کنید، نه اصلا بتونید ریش سفیدی و
پادرمونی همین در همین حد در همین حد بیشتر از این نمیشه.
پس تا اینجا با سه ضلع یه مثلثی که کارگر رو توش گیر افتادن آشنا شدید. یه ضلع این مثلث دستمزدیه که به طرز غیر قابل انکاری کمه. یه ضلع دیگه نداشتن امکان تشکلیابیه و ضلع دیگه این مثلث قراردادهای موقت. دستمزد کارگرها کمه چون قدرت دفاع از منافعشون رو ندارن، چون نمیتونن متشکل بشن برای قوی شدن. چرا نمیتونن متشکل بشن؟ چون قراردادشون موقته. چرا قراردادشون موقته؟ چون تشکل ندارن تا بتونن دولت رو مجبور به اجرای قانون کنن. ببینید چند ماه پیش با آقای علی خدایی، یکی از رؤسای خوشنام تشکلهای کارگری، توی روزنامه اعتماد یه مصاحبه کردم درباره این مثلث. ایشون به خوبی توضیح دادن که این مثلث توی این سالها چطور به وجود اومده و کارگرها رو گرفتار کرده. حالا لینک مصاحبه رو توی توضیحات این قسمت از پادکست با اسم لینک یک میذارم. توی این مصاحبه وقتی صحبت از راه حل شد، ایشون تاکید داشت که باید یک راست به سراغ هر سزل این مثلث رفت. من اصرار کردم که بالاخره اولویت با کدومه، یعنی بعد از یه جای شروع کرد تا شبیه سنگ بزرگ برداشتن نشه. ایشون با اکراه گفتن اگر برای شروع مجبور به انتخاب یکی از این سه ضلع بشن، از قراردادهای موقت شروع میکنن. یعنی برای شروع میرن سراغ قراردادهای موقت که اصلاحش بکنن و امنیت شغلی و به کارگر رو برگردونن. خب به نظر من این انتخاب اشتباهیه. احتمال میدم بیشتر از اینکه موضع اصولی و صنفی ایشون باشه، به خاطر خام شدن در برابر وعده‌های قدیمی دولت برای سازماندهی قراردادهای موقت باشه. به هر حال نیت خونی نمی کنم، اما سوالم اینه مگه مشکل قرارداد کار قانون بوده که حالا بخواد با گرفتن ضمانت‌های قانونی امنیت شغلی کارگر رو برگردونید؟ قانون که اصلا قرارداد موقت رو برای مشاغل دائمی به رسمیت نمیشناسه. من نگرانم نکنه اون شعبده بازی هاشمی باورمون بشه. تکلیف قانون در مورد قراردادها مشخصه. اینکه الان به این روز در اومده قطعا به دلیل ضعف قانون نیست. یا در مورد ضلع دیگه این مثلث، مگه مشکل دستمزدهای کم نداشتن قانونه؟ قانون که صراحتا گفته حداقل مزد باید به اندازه سبد معیشت باشه، اما چرا الان حداقل مزد کمتر از 20% از هزینه های سبد معیشته؟ چرا کارگرها 80% از دستمزد واقعیشون رو نمیگیرن؟ مشکل این دوتا ضلع قطعا قانون نیست. قانون صراحتا تکلیف دستمزد و قراردادها رو معلوم کرده، اما چرا به قانون عمل نمیشه؟ چون دولت و کارفرماها نیرویی در مقابلشون ندارن که مجبورشون کنه قانون اجرا کنن. اولین دلیل مشکل قراردادها و دستمزدها و هر مشکل صنفی دیگه‌ای نبود یه نهاد قدرتمند در مقابل نهاد دولت و کارفرماست. با وجود اینکه قانون اجازه تأسیس نهادهای کارگری رو داده، اما این نهادها به دلیل ساختاری ضعیفن و برخلاف دو ضلع دیگه، یعنی دستمزد و قرارداد، حتی اگر قانون به طور کامل در مورد تشکل کارگری اجرا بشه بازم اونا ضعیفن، چون قانون در این مورد ضعف داره. حالا توضیح اشکالات ساختاری نهادهای کارگری واقعا میتونه موضوع قسمت مجزا از این پادکست باشه، چون هم که واردش بشم احتمالاً نیم ساعتی حرف میزنم. اما چند ماه پیش یادداشت مفصلی برای روزنامه همشهری نوشتم، لینکش رو با اسم لینک دو میذارم توی توضیحات پادکست، دیگه اینجا تکرارش نمیکنم. اما غیر از ایرادات ساختاری، ابزارهای دفاعی تشکل کارگری ایران هم یه نقص جدی دارن که حتی اگه همه این ایرادات ساختاری رفع بشن، باز این تشکلا نمیتونن در مقابل دولت و کارفرماها قدرت بگیرن. حالا بخوام یه توضیح مختصری بدم. ببینید قانون اومده شرایطی برای تشکیل نهادهای کارگری گذاشته بدون اینکه به ابزارهای لازم برای حفظ استقلال و موندگاری این نهادها فکر کنه. کارفرما اگه نهاد داره، ابزارش برای حفظ نهادش مالکیت ابزار کاره، یعنی قدرتشو از مالکیت ابزار کار میگیره. اما کارگری که نهاد داره، مثلا شورای اسلامی، انجمن صنفی، وقتی قدرت قانونی کنش و واکنش در برابر کارفرما و دولت رو نداشته باشه، مثل اینه که اصلا وجود نداشته باشه. مهمترین ابزار هر تشکل کارگری تو همه جای دنیا حق اعتصابه. اینکه هر جا سازمان کارگری لازم دید بتونه کارو متوقف کنه، نذاره کارفرما سود ببره تا مجبورش کنه حرفشو گوش کنه. اما وقتی حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشه، کارگر حتی اگه سازمانی هم داشته باشه، اون سازمان مثل نهادهای فعلی کارگری کم خاصیت و بی خاصیت میشن، کاری نمیتونن بکنن. اگه کارگرا بخوان بدون قانون اعتصاب کنن، کارفرما به راحتی از بین این همه آدم بیکاری که وجود داره براشون جایگزین میاره. اگه کارگرا تو محل کار و سر ابزار کارشون هم اعتصاب کنن، اجازه ندن کارگرای جدید وارد شن، و فکر میکنید مثلا نیرو انتظامی و یکان ویژه چه کار است؟ گوششون رو میگیرن با اردنگی میندازنشون بیرون تا کارفرما بتونه کارگر جدید استخدام کنه. نمونه هاش هم کم نیستن. بنابراین تشکل کارگری بدون وجود قانون محکمی برای اعتصاب نه میتونه قدرت بگیره، نه اثر بخشی خاصی داشته باشه. دستاوردی هم اگه داشته باشه مقطعیه، چون نمیتونن از اون دستاوردها محافظت کنن. حالا این قانون اعتصاب هم چیزی نبوده که قانونگذار به فکرش نرسیده باشه. توی پیشنویسای قانون کار وجود داشته، قرار بوده بره مجلس تصویب بشه. اما توجه کنید مذاکرات و دعواهای قانون کار تو اوج دوران جنگ اتفاق افتاده، یعنی از 59 شروع شده تا 68 که تصویب میشه. میگن توی شرایط ویژه‌ای فصل اعتصاب بنا به حکم حکومتی امام خمینی از قانون کار کنار گذاشته شده. سندی البته هنوز من در این باره ندیدم، از فعال کارگری قدیمی نقل قول شنیدم. در واقع همین جوری هم نگاه کنیم، قابل درکه که یه فصل از قانون که ممکنه مناسب شرایط بحرانی نباشه، برای شرایطی که کشور تا خرطناق درگیر جنگه کنار گذاشته بشه. اما به نظرم اگه ماجرای حکم حکومتی برای کنار گذاشتن اعتصاب صحت داشته باشه، قطعا اشتباه امام بوده. میتونست اجازه بده این فصل تصویب بشه، اما قابلیت مسکوت گذاشته شدن توی شرایط جنگی رو داشته باشه. هرچند حالا که انتقاد میکنم بی‌انصافی اگه نگم که اصل تصویب این قانون به خاطر حمایت امام و نخست وزیرش بود، یعنی حاصل قدرت صنفی کارگر واقعا نبود. به هر حال چیزی که مشخصه اینه که الان 30 سال بعد از جنگ هنوز قانون کار ایران برخلاف اکثر قوانین کار دنیا فصل اعتصاب برای حمایت قانونی از حق اعتصاب کارگران نداره، اما به جاش چند صد تا ماده و تبصره حامی حقوق کارگر داره که گفتم عملا بعد از اون شعبده بازی هاشمی سال 72 دیگه کاربردی ندارن، مثل اینه که اصلا وجود نداشته باشن. بنابراین اگه قراره برای بهتر کردن شرایط صنفی کارگر رو کاری کرد، حتما لازمه به جای پراکنده کاری و صرف قوا توی جبهه‌های مختلف فقط روی این موضوع تمرکز کرد و همه وقت و انرژی رو برای ساختن اولا تشکل‌های مستقل و قوی و به تبع ساختن ابزارهای دفاعی برای کارگر رو صرف کرد. اینطوری دیگه لازم هم نیست تشکل کارگری برای گرفتن حقوق اولیه کارگر رو از دولت گدایی کنن و حالا منتظر یه تیکه استخون باشن که حالا اسمشو بذاریم ساماندهی قراردادهای موقت و این حرفا. حالا اینکه با چه استراتژی میشه حق تشکل مستقل و اعتصاب از حاکمیت گرفت، بعید میدونم راهی غیر از مذاکره و فشار آوردن به هسته مرکزی قدرت توی کشور وجود داشته باشه. یعنی اعتصاب با یه حکم حکومتی از طرف ولی فقیه وقت منع شده، حالا برای شکستن اون حکم قبلی باید ولی فقیه وقت حکم جدیدی بده. سال 82 یعنی 16 سال پیش من از طریق سایت آیت الله خامنه‌ای از ایشون درباره حکم اعتصاب یه استبطایی کردم. از ایشون پرسیدم با توجه به آنکه اعتصابات کارگری در شرایط جنگ و نوپا بودن انقلاب از سوی امام خمینی منع شده بود، حالا با تغییر شرایط جنگی آیا کارگران برای پیگیری اهداف صنفی خود می توانند از حق اعتصاب استفاده کنند؟ آیت الله خامنه ای یا دفتر ایشون نمیدونم جواب داد هر گونه عملی که موجب تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی شود جایز نیست. کارگران می توانند با استفاده از مجاری قانونی و گزارش مطلب به مسئولان مافوق به مطالبات و حق خود برسند. خب اگه ایشون بعد از 16 سال هنوز سر اون موضع باشن، میشه وارد مذاکره شد و بر اساس تجربیات این سالها اسنادی بهشون نشون داد که برخلاف نظر ایشون نه فقط داشتن حق اعتصاب موجب تضعیف نظام نمیشه، که دقیقاً برعکس در اکثر مواقع میتونه جلوی آسیب رسیدن به کشور رو بگیره. البته واضحه داشتن حق اعتصاب لزوماً به معنی استفاده دائمی از اون حق نیست. صرف وجود این حق نهاد کارگری رو قوی میکنه و میتونه مذاکرات کارگری کارفرمایی رو تازه به یه موضع برابر برسونه، برخلاف الان که کارفرما حق گرفتن کار رو از کارگر داره و کارگر این حق رو نداره. یعنی با داشتن حق اعتصاب کارگر از نظر صنفی قوی تر از کارفرما نمیشه، تازه به موضع برابر میرسن. من فکر میکنم از قضا این نابرابری در روابط کار بیشتر از هر چیزی برای کشور و نظام که الان از نظر من در حال حاضر یکی هن آسیبزاست. بذارید با یه مثالی روشن کنم. اول اسفند سال 92 یه انفجاری در معدن چشم پودنه اطراف کوهبنان استان کرمان اتفاق افتاد که 3 تا کارگر معدن توش کشته شدن. نماینده کارگرها چند ماه قبل از انفجار با همکارای من اون موقع توی خبرگزاری ایلنا کار میکردیم مصاحبه کرده بود، گفته بود که این معدن ایمن نیست، یه دستگاه ساده گازسنج توی این معدن وجود نداره، اگه اتفاقی بیفته کارگرها قطعا کشته میشن. ایشون هم به اداره کار رفته بود، همون مجاری قانونی و مسئولان مافوق، همه اون کارا رو کرده بود، خطر اخراج رو برای نجات جون همکاراش قبول کرده بود، هر جا که به فکرش میرسید رفته بود گزارش داده بود، اما میگفت کسی جدی نمیگیره. بعد اون ماجرای اول اسفند اتفاق افتاد، دم عید انفجار طبق پیشبینی‌های ایشون اتفاق افتاد و 3 آدم کشته شدن. اون نماینده عصبانی زنگ زد به ما، این اون حرفایی که قبل از حادثه زده بود و تکرار کرد، ما هم دوباره منتشر کردیم. فکر می‌کنید بعدش چی شد؟ مثلا اومدن ازشون عذرخواهی کنن؟ نه، اخراجش کردن. دقیقاً کارفرما توی دادگاه هم به جرم نقص ایمنی معدن محکوم شد، ولی وقتی ما اومدیم ازش پرسیدیم که چرا نماینده کارگر رو اخراج کردی، جواب داد، از رو عین جمله ایشونو میخونم، این کارگر به دلیل بزرگنمایی بیش از حد مشکلات معدن از سوی همکارانش مجبور به استعفا شد. توجه کنید 3 کشته شده بودن، اما نمایندهشون که از قبل هشدار داده بود به دلیل بزرگنمایی مشکلات معدن اخراج شد. خب اگه کارگرای معدن چشم پودنه حق اعتصاب داشتن، میگفتن تا محل کار اون ایمن نشه کار نمیکنیم و کارفرما رو مجبور میکردن و بالاخره حرکتی کنه، این واقعا به نظام آسیب میزد؟ به کجاش دقیقا؟ ببینید اوضاع اینجوریه، یه برداشتای توهمگونه در مورد کارگرها بین این مقامات کشور وجود داره که راهو برای هر نوع تلاشی برای اصلاح میبنده. این توهمات کارو به جایی رسونده که اولا دیگه قانون کار نمیتونه اعتراضات کارگری رو توی محدوده صنفی و قانونیش نگه داره. به خاطر ضعف قانون در حمایت از اعتراضات به حق کارگری تو اوضاع فعلی هر اعتراض صنفی میتونه به سرعت رنگ سیاسی بگیره. دقیقا اینه که به اصل نظام، لااقل اون ایده هایی که نظام جمهوری اسلامی روش بنا شده، آسیب میزنه. اینکه وسط یه جنگ اقتصادی گیر کردیم که هدف نهاییش تجزیه ایرانه، دیگه هر آدمی با 2000 شعور باید فهمیده باشه معلومه باید توی این جنگ پیروز بشیم، کی شک داره؟ ولی خب میگم جنگ اقتصادی با سر بازایی که حال ندارن، انگیزه ندارن به جنگن، واقعا چه امید واقع بینانه‌ای برای پیروزی تو این جنگ وجود داره؟ من فکر میکنم یه بخشی از این جنگ ظالمانه مربوط به دشمنهای خارجی مونه، اما یه بخش خیلی مهمتر این جنگ کاملا داخلیه. تخصص در مورد اون جنگ خارجی ندارم، اما چند سالی هم نزدیک شده جنگ نابرابر صنفی به ویژه در حوزه روابط کار داخل کارگاه ها و کارخونه ها هستم. این جنگ دوم اونقدر نابرابره و اونقدر فرسایشی و کهنه شده که کارگرا عملا سپر انداختن. این بیانگیزگی و بیتفاوتی اونا رو به وضوح با چشم غیر مسلح هم میشه دید. این وضعیت یه شبه به وجود نیومده. همه دولت‌های بعد از جنگ، هر 4 دولت تو به وجود اومدن این وضعیت شریکن. هرچند ظاهراً این دولت‌ها در مورد مسائل سیاسی تفاوت‌هایی با هم دارن، اما در مورد بازار کار همشون یه رویه داشتن تو این سالا. این دولت‌ها به جای اینکه نقش واسطه و میانجی رو ایفا کنن، عملا نقش پادوهای طرف قوی تر بازار کار، یعنی کارفرماها و دلالای اتاق بازرگانی رو بازی کردن. دیگه روتر از این که مشاور ارشد اقتصادی روحانی رئیس سابق اتاق بازرگانیه. این فقط البته مربوط به دولت روحانی نیست، هرچند این یکی واقعا دیگه گندشو در آورده، اما همه دولت‌ها تلاش کردن نقش قانون و دولت تو روابط بین کارگر و کارفرما حذف بشه. همه این دولت‌ها اصلاحیه برای قانون کار فرستادن مجلس، اما به دلایلی که شاید یه وقت در موردش حرف زدن موفق نشدن. ظاهرا ایده‌شون هم اینه که میگن هر طرف بر اساس قدرت واقعیش بیاد از بازار سهم بگیره. اصلا بیاید یه همچین حرفی رو قبول کنیم، قدرت واقعی، ولی بدون حق تشکل مستقل ابزار اعتصاب، انگار دست و پای نیروکار رو بسته باشن به پای صندلی، یه دستمال چپونده باشن تو دهنش، یه گونی هم کشیده باشن سرش، بعد طرف مقابل یعنی کارفرماها رو با انواع تجهیزات و رانت‌ها فرستاده باشن تو میدون مذاکره با این ایده که مثلا یعنی بازار آزاد و عرضه و تقاضا و این حرفا. چیزی که از این مذاکره در میاد طبق هیچ منطقی اسمش انصاف و عدالت نیست. هر چقدر طرفدارای بازار آزاد سعی کنن شیک و علمی جلوش بدن، اسم قدیمی و دقیقش وحشیگریه. معلومه که باید با همه نیرو جلوی این شکل از اوباشگری وایساد، چون بی‌تفاوتی و بی‌حالی امروز کارگرا حاصل بی‌تفاوتی 30 ساله نظام در برابر این وحشیگریه. ما لاقل برای پیروزی تو این جنگم شده چاره‌ای نداریم جز این که به کارگرها انگیزه کار کردن بدیم. قطعاً کارگرها با تغییر اسم سال برای کار کردن انگیزه پیدا نمی‌کنن. احتیاج به هیچ حمایت عجیب و غریبی هم از طرف نظام ندارن. کافیه در مقابل این وحشیگری بهشون ابزار دفاعی که حقشون داده بشه. تا وقتی کارگرها در مقابل این اوباشگری بی‌دفاعن، سنگری ندارن تا ازشون محافظت کنه، دیگه مشکلشون صرفاً صنفی و اقتصادی و مربوط به کارگاه نیست. هر اتفاقی ممکنه پیش بیاد. دیگه روشن‌تر از این نمیتونستم توضیح بدم. یکم عصبانی شدم، برم آب کنک بخورم بیام تمامش کنم.
یعنی این بی‌تفاوتی جامعه اونو به فنا داره میکشونه.
خب این قسمت که تموم شد، فقط به توضیح بدم چطوری میتونید پادکست به تدریج رو پیگیری کنید. اول اینکه این پادکست احتمالاً هر ماه منتشر میشه، یعنی قسمت بعدی مهر 97 میاد. راه‌های پیگیری و احیانا اطلاع از قسمت‌های بعدی هم ایناست. یک کانال تلگرامی به اسم به تدریج ساختم که آدرسش هست @بتدریجپادکست تو تلگرام. احتمالاً منبع اصلی پادکست اونجا میشه. یه وبلاگی هم به همین اسم دارم تو بلاگ اسپات، یعنی آدرسش هست betadrij.blogspot.com، به ساده ترین شکلی که میشه نوشته بشه. توضیحات پادکست رو تو کانال تلگرام و تو این وبلاگ میذارم.
ایمیلم betadrijpodcast@gmail.
دیگه یه اکانت توییتر و ساوندکلاود هم براش میسازم. امیدوارم اگه این پادکست رو مفید دیدید یا فکر کردید که موضوعات صنفی که اینجا دربارشون حرف میزنم ممکنه به کار کارگرا و رفقاتون بیاد، این پادکست رو بهشون معرفی کنید. یا اگه کارگر نیستید، کارفرمایی هستید که میخواید بالغانه تر و منصفانه تر با کارگرا کار کنید، امیدوارم بعضی جاها لحنم اذیتتون نکرده باشه، یعنی از پیگیری این پادکست ناامید نشید. حالا سعی میکنم تو قسمت‌های بعدی سراغ داستان‌های داخل کارگاه‌ها و راه‌حل‌هایی که کارگرها و کارفرماها مشترکاً برای حل مشکلات صنفیشون پیدا کردنم برم. دیگه همین، خداحافظ.